میشه بازم بشینی امشب تو پای حرف دل من، نگو برگشت نداره برگرد دوباره مرگ دل من. تو بگو الان کجایی؟ تو عشقم شنم حرف بودم کلیشم، تا حالت خوب بشه ولی نبیشه من، میخندی بریشه من. تو پیل از سرکی میشیله بود قبار غم میادشا میشینه رود که اکنده بلند میشه همیشه دود نبود بیشم اون که تو فکرمه بلاشی گزه ولی تو برگرد شاد ببینیم و بگیره خنده اون ما که کارمون نمیشه این بوده همیشه ولی تو برگرد برگرد بلاره بدون حرکت مثل سیگاره بدون فندک صد بار بهت گفتم نرو هر بار صدامو نشنیدی این بار نگاه کن تو چشام این بار خودت هم ترسیدی صد بار بهت گفتم نرو هر بار صدامو نشنیدی این بار نگاه کن تو چشام این بار خودت هم ترسیدی من اینجام و دان جایی چرا دوریم یه عالمه من خوابم نمیبره دیگه خوابم نمیبره دلم میخواد خندم اما خنده هم پر از غمه من خوابم نمیبره خوابم نمیپره اینجا بی تو سرده گل من یه دوست داشتم نساده سرده دل من دل کردی دستامو میترسه دل من تو بگو الان کجایی تو اینجا بی تو سرده گل من میشه بازم بشینی امشب تو پای حرف دل من نگو برگشت نداره برگرد دوباره مرگ دل من تو بگو الان کجا میتو ببین اگه حالم بده اگه دنیا تو برام و تو بالم زده اگه تو لکم از صبح تا آخر شبش حلی درد و دلم و تو بازم دهش دلم تنگه واسد من بهت هست فواسم میدونی کارم به چشت نمیاد چون هیچی حالیم نیست از سیاست صد بار بهت گفتم نرو هر بار صدامو نشنیدی این بار نگاه کن تو چشام این بار خودت هم ترسیدی صد بار بهت گفتم نرو
عشق یعنی جای نفرین با دعا یادش کنی خانش آباد دلداری که یارش را فروخت
من اینجا مدان جایی چرا دوریم یه عالمه من خوابم نمیبره دیگه خوابم نمیبره دلم میخواد بخندم اما خنده هم پر از غمه من خوابم نمیبره دیگه خوابم نمیبره
معجزه ای وجود داره که دوستی نامیده میشه و در میان دل اقامت داره شما نمیدونین که چه قسم با وجود میایه و چه قسم آغاز میشه اما شادمانی که براتان به ارمغان میاره همیشه موهبتی خاص میبخشه و شما متوجه میشین که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند هست بله ما هم خیلی خوشحال هستیم که دوستان عزیز و باوفایی چون شما را داریم
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم از رادیو دری با تار و تنبور
بپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست. عشق یعنی جان من قربان دوست. دوستان عزیز، تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تعمیر، ساختمان.
زیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش میکنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
مکمل، مکمل. کلمات مکمل و مکمل هر دو عربی هستند. این کلمه ها از مصدر تکمیل مشتق شدند. برای این مصدر اسم فاعل به صورت مفعل ساخته می شود و اسم مفعول به صورت مفعل. پس هر دو درست است و هر یک به یک معنای خاص. مکمل اسم فاعل است، یعنی کامل کننده. با همین دلیل دو زاویه ای را که مجموع آنها 180 درجه باشد مکمل می نامند، یعنی کامل کننده همدیگر. اما مکمل اسم مفعول است، یعنی کامل شده. مثلا می توانیم بگوییم مشخصات مکملتان را در این فرمه ها بنویسید، یعنی مشخصات کامل شده ایتان را در این فرمه ها بنویسید. با این همه بهتر است برای دوری کردن از خطا از کاربرد کلمه مکمل خودداری کنیم و به جای آن کامل را به کار بریم. در این صورت میان مکمل و مکمل اشتباهی رخ نمی دهد. پس می توان گفت لطفاً مشخصات کاملتان را در این فرم بنویسید.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
شما عزیزان رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. همچنان برنامه های ما ادامه دارد تا ساعت 7:50 شام. نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. صدای آزادی، صدای ناکوک در امریکا. امروز با معرفی فیلم صدای آزادی درباره قاچاق کودکان در امریکا میپردازیم. در جهانی که هر روز خبر تازه از بی‌عدالتی، جنایت و فریب میشنویم، برخی داستان‌ها هستند که از شدت واقعیت، از شدت درد و از شدت بی‌صدایی تا مرز تحمل ناپذیری میرسند. داستانی که امروز از آن خواهیم گفت درباره نجات است. نجات کودکانی که صدای گریه‌شان در هیاهوی جهان گم شده بود و مردی که خطر کرد تا آن صدا را به گوش ما برساند. صدای آزادی از جنجالی ترین و در عین حال تأثیرگذارترین فیلم های مستقل سالهای اخیر است. این فیلم محصول 2023 امریکا است. فیلمی که نه فقط داستانی را روایت می کند بلکه خودش پیامی است در دل تاریکی. صدای آزادی فیلمی است به کارگردانی الخاندرو مونتبرده با بازی جیم کاویزل در نقش تیم بالارد، مأمور پیشین امنیت داخلی آمریکا. فیلم صدای آزادی بر اساس داستان واقعی همین مرد یعنی تیم بالارد ساخته شده. مردی که پس از سالها کار اطلاعاتی تصمیم میگیرد حرفش را رها کند و راهی مأموریتی شود که هیچ پشتیبانی رسمی، هیچ نیروی دولتی و هیچ چتر امنیتی پشتش نیست. مأموریتی برای نجات کودکانی که توسط باندهای قاچاق جنسی در امریکای لاتین روبوده شده اند. او به دل خطر میزند، به دل جنگل‌های کولومبیا، به میان کسانی که انسان را کالای مصرفی میدانند. قاچاق جنسی کودکان یکی از تاریک‌ترین و حساس‌ترین موضوعات معاصر است که رسانه‌ها اغلب از آن دوری میکنند. شجاعانه وارد این حوزه میشود و بی پرده واقعیتایی را که بسیاری ترجیح میدهند نبینند و تصویر میکشد. این فیلم چیزی فراتر از یک اثر اکشن جنایی است. این فیلم روایتی هشدار دهنده است از آنچه واقعا در حال وقوع است. از صنعت جهانی که پشت ظاهر پیشرفته و مرتب جهان مدرن پنهان شده. صنعت قاچاق انسان و حقیقتی تکان دهنده این که رد پای این جنایات در کشورهای ثروتمند و قدرتمند از جمله امریکا دیده می شود. به عبارت این جنایات نه در حاشیه جهان بلکه درست در قلب کشورهای بظاهر توسعه یافته رخ می دهند. جایی که رسانه ها پرچم حمایت از حقوق بشر را بالا برده اند. نظام آموزشی و رفاه اجتماعیشان الگو معرفی می شود و نهادهایشان مدعی نظارت، قانون و شفافیتند، اما در عمل کودکان بسیاری به حال خود رها شده اند. بنابراین مشارکت ایالات متحده آمریکا در این بحران نه تنها کمرنگ نیست بلکه آشکارا و پررنگ است. از قاچاق کودکان مهاجر در مرز مکزیک و نگهداری آنان در مراکز بینام تا استفاده نیروی کار کودکان در زنجیره تأمین برندهای بزرگ تا محافظت سیستماتیک از چهره های چون جفری اپستین که سالها با وجود پرونده های آشکار آزادانه در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی رفت و آمد داشت. این کشورها از جمله آمریکا با وجود ادعای دفاع از کودکی و انسانیت در مواردی نه تنها ناتوان از مهار این فاجعه بودند بلکه خود بخشی از سازوکار آن شده اند. این حقیقت آنقدر دردناک و بغرنج است که گاه ترجیح داده می شود سانسور شود، انکار شود یا در قالب داستانهای قهرمانانه تقلیل یابد. اما ما موظفیم این زخم را ببینیم، نه از سر ترحم بلکه از سر آگاهی، چرا که هر بی تفاوتی خود بخشی از چرخه جنایت است. در فیلم 111 تیم بلارد فقط یک مأمور نیست. او تبدیل می شود به نماد انسانیتی که از میان بی‌رحمی برمی خیزد. وقتی برای نجات یک کودک از مقام، شغل، آسایش و حتی جانش می گذرد. تیم بلارد سازمان OUR عملیات زیرزمینی راه آهن را بنیان می گذارد. نهادی غیر دولتی که تا امروز به نجات صدها کودک، بازداشت بیش از 300 قاچاقچی و حمایت از افسران بین المللی در مبارزه با این پدیده کمک کرده است. اما نکته همینجاست. چرا باید یک سازمان مستقل، یک مأمور تنها از ساختاری اینچنین عظیم و بی‌رحم پرده بردارد؟ نقش دولت‌ها چه می شود؟ نقش امریکا که خودش دادگاه بالارد است و با وجود قدرت اطلاعاتی که در آن ادعا دارد هنوز نتوانسته یا البته شاید نخواسته این بحران جهانی را متوقف کند. دوستان، فیلم به وضوع این پرسش ها را مستقیم مطرح نمی کند، اما نگاه تیزبینی دارد. چرا پروژه ساخت فیلم سالها متوقف ماند؟ چرا پخش آن به تأخیر افتاد؟ چرا برخی رسانه های جریان اصلی از آن فاصله گرفتند؟ کاویزل، بازیگر اصلی فیلم، در پایان تیتراژ رو به دوربین از مخاطب می خواهد این فیلم را به دیگران معرفی کند. او اشاره می کند که فیلم با موانع جدی روبرو بوده بیان که به جزئیات بپردازد. اما این فیلم با تمام فشارها راه خودش را باز کرد و تبدیل شد به یکی از پرفروشترین فیلم‌های مستقل آمریکا. به عبارتی با وجود اینکه فیلم سالها در پخش متوقف بود، در نهایت با حمایت مردمی به موفقیت چشمگیر رسید. این موفقیت نشان دهنده آتش مردم برای حقیقت‌های ناگفته است. فیلم شاید در روایت، در بازی یا ریتم ایراداتی داشته باشد، اما وقتی حقیقت نفسگیر باشد فرم دیگر چندان اهمیت ندارد و حقیقت این فیلم همان است که در آمار جهانی نیز آمده است. اینکه ده ها میلیون کودک در جهان هر سال قربانی قاچاق می شوند. برخی به کار اجباری، برخی به فقر و بسیاری به بردگی جنسی فروخته می شوند و گاه خریداران از دل دولت‌ها، نهادها یا چهره‌های مشهور برمی آید. شاید همین فیلم تلنگری باشد برای پرونده‌های چون جفری اپستین، کسی که سالها در قلب نیویورک با پشتوانه نهادهای قدرتمند شبکه‌ای گسترده از قاچاق دختران نوجوان را رهبری می‌کرد. صدای آزادی فقط درباره کودکانی نیست که گم شدند، درباره ماست که صدایشان را نشنیدیم و درباره مردمان است که باید آگاه شوند تا سیستم‌های فاسد چون آمریکا نتوانند در سایه سکوت جنایت را سازمان دهند. در روزگار ما شاید مهمترین سوال این باشد: وقتی اینقدر حقیقت تلخ است چرا سکوت می‌کنیم؟ وقتی کودکی در جایی از این جهان ربوده می‌شود، به حراج گذاشته می‌شود، به اتاق‌های تاریک فرستاده می‌شود و ما در شبکه‌های اجتماعی فقط چند خبر عبوری می‌بینیم، پس کی باید برخیزیم؟ کی باید هشدار دهیم؟ این فیلم دعوتی است به دیدن و بیشتر از آن دعوتی است به شنیدن. صدای آزادی صدای کودکان است که خودشان نمی‌توانند فریاد بزنند و شاید وظیفه ماست که فریاد شویم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن،
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان خوب برنامه راه روشن. امیدوارستم که حالتان خوب باشه. در این برنامه از شیوه قضایی علی علیه السلام یاد می کنیم و به تدبیر و نوآوری آن حضرت در امر دادرسی و قضاوت می پردازیم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. عزیزان، حضرت علی علیه السلام به فقه و شریعت اسلام که سرچشمه اصلی قضاوت و دادرسی عادلانه در این دین هست، از همه آشناتر بود. به همین دلیل در امر قضاوت بر سایرین برتری داشت، چنان که بارها یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از زبان ایشان شنیده بودند که فرمود علی در قضاوت از همه شما برتر است. دوستان، علی علیه السلام از صفای باطن و پاکی درون که لازمه قضاوت پاک و سالم است برخوردار بود و همین ویژگی به او از خطا در قضاوت مصونیت می بخشید. امام علی علیه السلام چنان بر مسائل قضایی اشراف و تسلط داشت که عمر ابن خطاب در ستایش از مقام علی علیه السلام در امر قضاوت گفت ای ابوالحسن، خداوند مبارک نگرداند هر مشکلی را که تو در آن حکم و داوری نکنی. همچنین می گفت هنگامی که علی در مسجد حاضر است هیچ کس جز او فتوا ندهد. سلام بیش از همه با پیامبر نشست و برخاست و معاشرت داشت و شناخت او از تعالیم وحی کاملتر و عمیق‌تر از سایر یاران رسول خدا بود. علی علیه السلام در مورد اینکه چگونه از چشمه زلال حکمت و معرفت پیامبر دانش آموخته میگه اگر من از پیامبر سوال می نمودم به من پاسخ می داد و اگر سکوت می کردم پیامبر خود شروع می کرد و به من حدیث می گفت. حجت الاسلام و المسلمین رمضانی، کارشناس امور دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بر اساس باورهای دینی خود و روایاتی که از خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده، بر این باور هستیم که جز نبوت که خود با پیامبر اکرم ختم شد، باقی منصب‌های وجود مقدس پیامبر به امیرالمؤمنان داده شد. یکی از منصب‌های پیامبر منصب قضاوت بود. ائمه ما همه همون جایگاه حضرت امیرالمؤمنان را دارند. بر این منصب قضاوت هم به همون ترتیب به همه ائمه علیهم السلام رسیده. و باز ائمه علیهم السلام به علما و فقهایی که از طرف اونها در بلاد در اطراف منصوب می‌شدند، اینها اجازه می‌دادند و اذن می‌دادند و یک کسی که اگر این تحصیلات داشته باشه بر اساس مبانی فقهی ما باید اجازه عام از طرف ولی فقیه داشته باشه یا اجازه خاص که در یک منطقه خاصی به منصب قضاوت و حکم بین مردم بپردازه. چون سلسله ولایت میرسه به امیر مومنان و پیامبر، پس اون نماینده ای هم که در زمان غیبت امام زمان قضاوت میکنه باید از طریق ولی فقیه اجازه قضاوت داشته باشه. و اما در ارتباط با عظمت و جایگاه امیر مومنان در بحث قضاوت، نه دوست دارم چند تا روایت اشاره بکنم که البته این خیلی واضحه ولی به خاطر اینکه موضوع بحث ما هست خیلی زیبایی که اشاره بکنیم. یک روایت از وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست که در تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر نقل میکنه در جلد 42 صفحه 241 که وجود مقدس پیامبر فرمودن علیون اقوا امتی، حضرت علی قاضی ترین امت من هست، یعنی بین تمام امت شخصی به قضاوت حضرت امیر نمیرسه. به کتاب الله، نسبت به کتاب خدا که احکام را از داخل کتاب خداوند استخراج بکنه. فمن احبنی فلیحبه فان العبد لا ينال ولایتی، انسان به ولایت من نمیرسد، به دوستی من نمیرسه الا به حب علی. اینو پیامبر فرمود و ابن عساکر هم در تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 241 نقل کرده. باز احمد در مناقب نقل میکنه، احمد حنبل، که قندوزی هم در ینابیع الموده از احمد حنبل نقل میکنه در جلد 2 صفحه 367 ینابیع، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحمد لله الذي جعل فينا الحكمه اهل البيت، خدا را سپاس میکنم، شکر میکنم که در بین ما اهل بیت حکمت را قرار داد. خب این کجا فرمود؟ احمد میگه که حين سمع قضاء قضى به علي عليه السلام فاعجبه صلى الله عليه وسلم. این سخن پیامبر در جای فرمود که حضرت رسول یک قضاوتی از حضرت امیر به گوششان رسید که حضرت امیر در فلان جا این رقم قضاوت کردن و پیامبر بسیار از این قضاوت خوششان آمد و وقتی این قضاوت حکیمانه شنیدن فرمودن خداوند را شکر میکنم که در بین ما اهل بیت حکمت را قرار
داد.
یک روایت دیگه هست که باز شیخ مفید نقل میکنه در الارشاد صفحه 35 از جلد اول که فسعد المنبر، حضرت امیر زمان منبر رفتن، فحمد الله و اثنا علی، خداوند را حمد کردن، سنا فرمودن و وعظ، مردم رو موعظه کردن و انذر، هشدار دادن، ثم جلسه متمکنن، بعد حضرت آرام نشستن، مردم توجه میکردن که حضرت چه سخنی میخوان بفرماین. ثم قال یا معشر الناس، بعد فرمودن که ای انسانها، ای گروه انسانها، سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه دوست دارید از من بپرسید قبل از این که مرا از دست بدید و از بین شما برم. سلونی فان عند علم الاولین والاخرین، از من بپرسید که در نزد من علم اولین و آخرین هست، هر چه از اول خلقت علوم خداوند به انبیا داده من دارم و تا آخرم هر چه به علوم بشر اضافه بشه من اونا رو به اذن الهی و لطف الهی دارم. بعد فرمود الا اما والله، به خدا قسم، لو ثنی لی الوساد، اگر به من یک جایگاهی تکیگاهی قرار داده بشه، منصبی قرار داده بشه، لحکمت بین اهل تورات به توراتهم، بین اهل تورات به تورات اونها قضاوت میکنم، یعنی بر اساس احکام تورات، و بین اهل الانجیل به انجیلهم، بین اهل انجیل مسیحیان به هم انجیلشون قضاوت میکنم بر اساس احکام خودشان، و اهل زبور به زبورهم، بین اهل زبور به زبورشان قضاوت میکنم، و اهل القرآن به قرآنهم، به مسلمان اگر مراجعه کنه به قرآن قضاوت میکنم، حتی یظهر کل کتاب من هذه الکتب و یقول یا رب ان علی انقضا بقضائک، تا اینکه هر کتابی به سخن آید در قیامت که بگه خدایا علی قضاوتی کرد به قضاوتی که تو راضی هستی، یعنی خود کتاب اقرار بکنه در قیامت، شهادت بده. بنابراین بر اساس این روایات که اقضاکم علی قاضی ترین حضرت امیر، سزاوار است ما بدونیم سیره امیر مومنان چی بوده که این مقدار تشویق شده و جایگاه حضرت به عنوان یک شخص برتر در بحث قضاوت مطرح شده.
که علی علیه السلام به خلافت رسید، علی‌رغم آنکه دولت او با مشکلاتی نظیر دشمنان ستیزجو و زیاده‌خواهی فرصت طلبان و منافقان مواجه بود، تصدی امور قضایی را در دست گرفت. او به تصویه دادگاه ها پرداخت و در واقع نخستین محکمه شرعی را بنیان نهاد. قضاوت‌های متعددی از ایشان به یادگار مانده که جا داره آنها را در شمار قضاوت‌های بزرگ تاریخ به شمار بیاریم. در زمان حکومت علی علیه السلام، قانون و مقررات مدون قضایی و سیستم قضایی کارآمدی با توجه به شرایط و مقتضیات آن روزگار به وجود آمد. آن حضرت با تکیه بر رهنمودها و آموزه‌های روشنی بخش قرآن در مورد اختلافات مردم و داوری می نشست و مسائل دشوار و پیچیده را رمز گشایی می کرد. گاه پس از داوری علی علیه السلام در مورد مسائل سخت و ابهام انگیز، حقیقت چنان جلوه نمایی می کرد که تحسین همگان را بر می انگیخت. علی علیه السلام در جریان دادرسی ها و قضاوت های خود از روش های ابداعی و خلاقانه استفاده می کرد و به همین شکل از علم و دانش خود بهره می گرفت. او عدالت را بر پایه از عقل و منطق استوار می ساخت. دوستان، از ویژگی‌های قضاوت‌های علی علیه السلام، قاطعیت آن امام در اجرای احکام قضایی بود، با طوری که هیچگاه توصیه‌های افراد صاحب نام یا موقعیت بالای اجتماعی اشخاص خطاکار و حتی دوستی و خیشاوندی فرد مجرم با امام مانع اجرای عدالت نمی‌شد. ایشان همان گونه که برای نظام قضایی و احقاق حقوق مردم اهمیت زیادی قائل بود، به بازپروری و تربیت قضات هم توجه ویژه‌ای داشت. لذا توسط بازرسان و ماموران ویژه به صورت مستمر بر عملکرد قضات نظارت می‌کرد و از این طریق آنان را زیر ذره‌بین داشت. چنان که یکی از قضات را که تازه بر منصب قضا گمارده بود، به دلیل خطای وی در شیوه کار از سمت خود برکنار کرد. علی علیه السلام به استقلال فکری قاضی اهمیت می داد و اجازه نمی داد پرونده ای را که در دست یکی از قضات در حال بررسی بود به قاضی دیگری سپرده شود. عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز همین بحث را دنبال خواهیم کرد. 2093-794-71-71-44 در واتساپ راهی است برای تعامل شما دوستان عزیز با ما. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodarimashhad هم نشانی رادیو داری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای متعال باشید. خداوند مهربان یار و مددکارتان.
کلا ان معی ربی سیهدی. ببینید معیت الهی اینقدر اهمیت داره. اگر من و شما بتوانیم این معیت الهی رو حفظ کنیم، بدانید آمریکا که هیچ، اگر 10 برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشند، این نیرویی که خدا با اوست بر اونها غلبه خواهد. پروردگار من با من است.
کاری خدا که در همه جاز از جنب دشمنان چه هراس، تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی. گل به گلستان، آتش به زمستان، ماه به دریا، اما من و تو زیب همیم دل بری افغان، از هم زیاد و نکمیم دل بری افغان، از هم زیاد و نکمیم دل بری افغان. از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خودتن برتنید دوی وطن برتنید، مانده نباشی مانده نباشی مانده نباشی. شهر غربت آواره شدم، با ملک مردم بیچاره شدم، در هم شکستم از وقت که رفتی، پرانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی سرکش زدم، از هم گسستم از وقت که رفتی. از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی. شهر غربت آواره شدم، با ملک مردم بیچاره شدم، در هم شکستم از وقت که رفتی، ترانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی سرکش زدم، از هم گسستم از وقت که رفتی. از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی.
به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در مورد صحت و سلامت از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز می‌خواهیم در ارتباط با یکی از بیماری‌های شایع در منطقه خود در افغانستان، پاکستان و بخش‌های از ایران و شبه قاره هند صحبت بکنیم. با توجه به اهمیت این مریضی و مسری بودنش و انتقال او توسط پشه‌ها به انسان، راه‌های پیشگیری و وقایه از این مریضی را بیشتر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و در رابطه با مریضی مالاریا و راه‌های وقایه و پیشگیری از آن می‌خواهیم صحبت کنیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر داوود یادگارینیا، متخصص امراض عفونی یا انتانی و از مسئولان اداره مبارزه با مالاریا در کشور، در زمینه راه‌های انتقال مریضی مالاریا، روش‌های جلوگیری از مالاریا و سایر نقطه‌هایی که در رابطه با این بیماری مطرح است می‌خواهیم گفتگو داشته باشیم. این بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب یادگارینیا، آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خود منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتونم هستم.
تشکر و سپاس از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتون باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب یادگارینیا، اگر یک آمار و ارقامی در زمینه وضعیت مالاریا به خصوص در ایران و چگونگی مبارزه و میزان موفقیت در ایران برای ما توضیح بدین که طبق آمار و احصائیه که دارین شرایط در رابطه با این مریضی چه قسمی است. این بحث ما برای این مخیم مطرح شود که انشالله الگوی عملکرد در ایران یک سرمشق باشه برای کشور افغانستان و سایر جاها که انشالله اونا هم بتانن در این مبارزه موفق و کامیاب باشن برای پیشگیری و ریشه‌کن کردن مالاریا.
خب ببینید، خب کشور ما خب خوشبختانه موفق بوده. آمار توجه بفرمایید، اولین بار برای حذف مالاریا از سال 1390 بیشتر. البته قبلش خب اداره مبارزه با مالاریا بود در کشور، عزیزان مطلع هستن. خب سالها بود که کار میشد. ما گاهی اوقات در یک سال ممکن بود مثلا تعداد موارد مالاریامون زیاد باشه، ولی از سال 1390 شروع شد به حذف مالاریا در کشور و تعداد آماری که در اون سال ما داشتیم 3271 مورد در سال 1390 داشتیم که وارداتیش 1877 نفر بودن، یعنی از کشورهای مجاور وارد شد. بومیمون 1394 تا بود. اما همینجور در سال 91-92 و الی آخر، من بهتره که حالا خسته نکنم عزیزانو، آمار 1397 رو خدمتون عرض کنم. در سال 1397 558 مورد ما مالاریا داشتیم در کل که 538 موردش وارداتی بوده و فقط 20 مورد بومیه.
بله.
یعنی ما از 1394 نفر به 20 مورد بومی و اهمیت بهداشتی هم این کلمه داره، یعنی وارداتی خب بالاخره کاری نمیشه، مسافرت هست در خیلی از کشورها مثل آمریکا و خیلی کشور اروپایی این مواد وارداتی دیده میشه، اون جزء آمار کشورها شاید نیاد ولی بیشتر مواد بومی هست که اهمیت خودشو داره. و سازمان بهداشت جهانی میگه اگر 3 سال متوالی در یک کشوری به صفر برسه، تعداد موارد بومی به صفر برسه، گواهی میده که کشور عاری از مالاریا، یعنی مالاریا در اون کشور حذف شده.
بله.
که با این روندی که ما داریم فکر کنم در یکی دو سه سال آینده ما بتونیم این گواهی رو از سازمان بهداشت جهانی بگیریم. و علارغمی که منطقه ما یه منطقه تحت حرس و شانس ابتلا به مالاریا و شرایط محیطی برای مالاریا خیلی بالاست، ولی خب خوشبختانه و همکاری عزیزانم در مرکز بهداشت درمانی باعث شد که ما بتونیم این آمار خیلی خوبی رو الان ارائه بدیم و موارد بومی اینقدر کم شده.
بله بسیار عالی. به هر حال این وضعیت و پیشرفت کشور ایران در زمینه مبارزه مطور که اشاره کردم میتونه یک الگو باشه برای کشورهای همسایه از جمله افغانستان عزیز ما. گرچه شرایط خاص و ناامنی ها و مشکلات بسیار سخت و ناگواری در کشور است، اما مسئولان صحی بهداشتی کشور، تمام جامعه طبی و صحت عامه، خود مردم، نهادهای مردمی و مدنی، دانشمندان، منورین جامعه، اینا باید کمک بکنن و دست به دست هم بتن که برای ریشه‌کن کردن امراض مثل مالاریا کشور و جامعه و صحت عامه موفق و کامیاب شون. دکتر صاحب، با توجه به اهمیت مبارزه با این بیماری، اگر لطف کنین برای ما بگوین که مریضی مالاریا چی هست و اهمیت پرداختن و صحبت کردن راجع به او چیست؟ آیا مریضی خطرناک است و میتونه باعث مرگ و مردن شود؟
از کنم مالاریا خب یه بیماری است که خیلی قدیمیه واقعا. ابو علی سینا علائم با بیماری خیلی دقیق توضیح داده واقعا. و الان در سال 2017 219 میلیون نفر در دنیا از 87 کشور مبتلا به مالاریا شدن و حدود 435 هزار مورد بومیر مورد فقط در سال 2017 داشتیم. پس نشون میده که هنوز خیلی از کشورهای دنیا درگیریم که مالاریا هستن. 50% مالاریا الان در بعضی از کشورهای آفریقایی بیشتر شیوع داره، مثلا در نیجریه هستش، کنگو، موزامبیک، هند، اوگاندا، اینا کشورهای هستن که بیشتر از 50% مالاریا در دنیا تشکیل میدن.
بله.
و همینجوری هم که میدونید مالاریا خب میتونه در افراد زیر 5 سال، خانم های باردار، افراد مبتلا به بیماری زمینه مثل اچ آی وی اینا خیلی خطرناک باشه. و این انگل در اصل 4 تعداد موادش زیاده ولی 4 نوش خیلی اهمیت داره. ما اینا رو به عنوان پلاسمودیوم میگیم، پلاسمودیوم ویواکس، پلاسمودیوم فالسیپاروم اوواله و مالاریا. اون چیزی که در کشور ما زیادتره پلاسمودیوم ویواکس، یعنی نجیب تر است در اصل، ولی یک فرمی هم که گاهی موارد دیده میشه فالسیپاروم هست که خیلی خطرناکه، یعنی یکی از خطرناکترین بیماری هاییست که ما باش روبرو هستیم به لحاظ اینکه این فرم میتونه گرفتاری مغزی ایجاد کنه، تشنج کنه، فرد به کما ببره و یا گرفتاری ریوی، کلیوی، کبدی، شوک، کمخونی، پارگی تعال، همه این عوارضیست که ما معمولا ممکنه در مالاریا ببینیم. البته علارغم همه پرسر و صدا بودن این مالاریا ولی خوشبختانه بیماری است که خیلی خوب قابل درمانه.
بله.
فقط باید زود تشخیص داده بشه و زود تحت درمان قرار بگیره. متاسفانه خب به لحاظ اینکه خب ما مالاریا خیلی کم میبینیم، مثلا من در سال گذشته شاید یه مورد هم ندیدم، گاهی اوقات فراموش میشه، ما میگیم نگلتد به عنوان بحث علمی که میکنیم، گاهی اوقات این بیماری فراموش میشه، یعنی کسی به ذهنش نمیاد. و همین که اگر فردی واقعا مسافرت به مناطق خاص مالاریا داشته باشه و حتی در کشورمون تقریبا در اکثر موارد یا استانهای کشور بیماری حذف شده، فقط مواردی رو الان ما در جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان میبینیم و بلوچستان، این جاهای شایعی است که هنوز مواردی از بیماری البته خیلی محدود وجود داره و الان خب عزیزان دارن کار میکنن که بتونن این مناطق هم رو ریشه‌کنی کنن، ولی خب الان ساده هم نیستش. من از خودم خدمتتون همینجوری که بشر خب پیشرفت میکنه، خیلی از این موارد حشره کش ها که پشه آنوفر رو که عامل ناقل این بیماری است از بین میبره، خیلی مقاوم شدن به خیلی از این حشره کش ها. مثلا قدیما ددته میزدن و خیلی راحت این پشه ها به بین میرفتن، ولی الان مقاوم به ددته شدن. از یه طرفی خود انگل هم به مرور مقاوم شده. مثلا ما داروی خیلی بی ضرر خیلی ساده ای داشتیم مثل کروکین قبلا استفاده میکردیم در مالاریا و خوبم جواب میداد، ولی الان تقریبا بالا 70% مالاریا ها به کروکین مقاومن و مجبوریم از داروهای خیلی جدیدتر و چیز استفاده بکنیم. همین خودش یه مشکلاتی رو در ریشه‌کنی و درمان ایجاد کرده.
بله.
همونطور هم که میدونید خود درمان بیماری مالاریا خودش یه نوع جای پیشگیری هستش که برای ما خوب خواهد بود. فردی که مبتلاست اگر خب پشم که طبیعتاً در اطرافش وجود داره، اگه پشه آنوفری اونجا باشه اینو بگزه، به راحتی بعد از 2 هفته این پشه میتونه خودش ناقل بشه و گزش فرد سالم راحت این انگل رو وارد اون فرد بکنه و باعث انتقال بیماری بشه. که البته خب میدونید که به همین که کره زمین میره گرم شدن میره، سازمان بهداشت جهانی هشداری که داده بالاخره شانس افزایش حشرات و بیماری هایی که ناقلش همین حشرات و وکتور هستن مراتب بیشتر خواهد شد. یعنی کره زمین در آینده به لحاظ گرم شدن کلی کره زمین در خطر بعضی از بیماری ها جمله بیماری هایی که ناقل دارن خصوصا حشرات ناقلشون هستن بیشتر خواهد شد و طبیعی.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما دکتر سبگ. استراحتی کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
مالاریا یک بیماری خطرناک و تهدید کننده جان انسان هاست که هر سال حدود 210 میلیون نفر را درگیر کرده و سبب مرگ 240 هزار انسان می شود. سازمان جهانی بهداشت با هدف کاهش آمار مرگ و میر جهانی در اثر مالاریا جزء پیشگامان این رویداد است و تلاش برجسته ای در زمینه فراهمسازی تجهیزات لازم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری به عمل آورده است. شایع‌ترین و معمولی‌ترین روش انتقال مالاریا از طریق گزش پشه‌های آنوفل است. وقتی این پشه شخصی را نیش می‌زند، خون او را می‌مکد. اگر شخص گزیده شده مالاریا داشته باشد، تعدادی از انگل‌های داخل خون بیمار به داخل بدن پشه مکیده خواهد شد. انگل‌های مالاریا در بدن پشه تکثیر و رشد می‌کنند و بعد از 7 تا 21 روز که بستگی به دما و رطوبت محیط دارد برای انتقال به فرد دیگر آماده هستند. حال اگر پشه شخص سالمی را نیش بزند، انگل‌های مالاریا وارد بدن شخص سالم می‌شوند و این شخص بیمار خواهد شد. اشخاصی که به بیماری مالاریا مبتلا می‌شوند، ابتدا احساس سرما و سپس لرز می‌کنند و بعد دچار تب می شوند و در نهایت تعریق را تجربه می کنند که به این مرحله حمله مالاریا گفته می شود. علائم دیگر مالاریا سردرد، استفراغ، بزرگی تحال، کمخونی و دردهای عضلانی است. در سالهای گذشته در کشورمان تلاش‌های زیادی برای کنترل این بیماری انجام شده است و بیماری در بسیاری از مناطق کشور حذف شده است.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالی جناب آقای دکتر داوود یادگارینیا متخصص امراض عفونی یا انتانی و از مسئولین حوزه مبارزه با مالاریا در کشور در زمینه معرفی بیماری مالاریا، وضعیت شیوع این بیماری در ایران و جهان، خطرهای این مریضی اگر تشخیص داده نشود و معالجه نشود صحبت کردند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سبیادگارینیا، در این قسمت چون ما میخواییم راجع به راه‌های پیشگیری و وقایه از مریضی مالاریا صحبت بکنیم، ضرورتش ایست که ما راه‌های انتقال و سرایت ای بیماری و پارازیت و انگل و میکروب بشناسیم تا با شناختن دقیق راه‌های انتقال و انتشارش به خوبی بتانیم با انتقال او مبارزه و مقابله بکنیم. لطفاً راه‌های انتقال و سرایت مریضی را بفرمایید.
بیشترین موارد انتقال ناشی از گزش پشه آنوفل ماده هست که در مناطق خب بعضی جایی که آلودگی وجود دارن این پشه آلوده هستن و برای رشد تخم این حشره احتیاج به خون دارن و طبیعتاً میرن خون انسان رو بمیکن و باعث میشن که میکروب که انگل رو وارد بدن بکنن. زمانی که مناسب هست بیشتر هنگام غروب و تاریکی هست.
بله،
یعنی معمولاً وسط روز خیلی کمتر احتمالی که این گزش اتفاق، بیشترین زمان در زمانهای غروب و ابتدایی که تاریک میشه این گزش اتفاق میفته و بیشتر هم در نقاط باز بدن این پشه میاد گزش ایجاد میکنه. در مناطقی که بیشتر شرج و گرم هستن به مراتب بیشتر هستن و یعنی شرط محیط مناسبه. جاهایی که برکه دارن، چون شرط برکه و اینا شرط رشد خوبیست برای رشد این انگل ها، یعنی وکتور های ناقلین پشه و در اونجا رشد میکنن و باعث این انتقال. پس مهمترین راه انتقال در از همون از راه گزش پشه است که این اتفاق میفته.
بله،
ولی راه های خیلی نادر گاهی اوقات از مادر ابتلا به مالاریا به نوزادش میتونه باشه. مواردی هم از طریق پیوند اعضا ممکنه اتفاق بیفته و گاهی هم در سرنگ مشترک در افرادی که معتادین هستن، که اگه یه فردی از این معتادین مبتلا باشه و خدای نکرده از سرنگ مشترک استفاده کنن گاهی مبتلا به مالاریا میشن، که اینا موارد خیلی نادره. همون بیشترین راه انتقال از طریق همون انتقال این پشه خاص آنوفل هستش که تعداد پشه ها میدونی که واقعا مثلا خیلی زیاده، مثلا 400-509 هست، ولی خب بعضیشون که انتقال میدن باعث انتقال مالاریا میشن خیلی محدودتر هستن که باعث این انتقال میشن.
دکتر سبیگی، گفتین به ندرت ممکن از مادر آلوده و بیمار به جنین و طفل در بطن و رحم مادرم انتقال صورت بگیره. ای در هر مرحله و ماه و زمان، یعنی در طول دوران حاملگی هر وقت ممکن است اتفاق بیفته، یعنی یک دوری خاصی داره که امکان انتقال زیادتر است و چه مشکلات و مسائل را برای جنین و طفل به وجود میاره؟
البته در هر بار که فرد باردار اگر در به مبتلا به مالاریا بشه، در هر زمان بارداری، هر 3 ماهه بارداری میتونه خطراتی برای جنین داشته باشه، یعنی زایمان زود دست میتونه در ابتلا بیفته، مرگ جنین رو باعث بشه.
بله،
و البته آنورمالیه چیز نه، ولی میتونه گاهی اوقات با کندی مسائل مغزی بروز کنه، ولی بیشتر باعث اون تبای زیاد اینها باعث سخت جنین میشن در افراد. اگر در ماه با آخر بارداری باشه میتونه اینو به نوزادش هم منتقل کنه و زاد مبتلا بشه.
دکتر صاحب اگه بفرمایین، گرچه یک اشاره کوتاه شد اما بگوین که مالاریا